محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ای حضورون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و لا سیم الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه. بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. سخن به اینجا رسید که عرض کردیم یکی از ویژگی های عمده حضرات اصحاب الحسین صلوات الله علیه اجمعین بصیرت آنان بود. گفتیم بصیرت یعنی اونها با دیده باز این راه رو برگزیدند و انتخاب کردند، بیگدار با آب نزدند. همچین واقعی حادثه‌ای نبود. میبینید که بسیاری کسان هستند که گاهی خودشون رو الکی به کشتن میدن. یه چیز پیش میاد، جوگیر میشن توی محیطی، توی دعوایی، توی بزن و بکوبی، حتی ممکنه توی جنگی در یک لحظه جوگیر بشن و شخص خودش رو و جانش رو از دست بده. نه، آنچه که نسبت به حضرات اصحاب الحسین بوده این است که اینها با بصیرت کافی، با دید، با شناخت، اون که حضرت سید و شهدا سلام الله علیه شب عاشورا مشعلها رو خاموش کردن و فرمود بیعت رو برداشتن و بروید و حتما برید و باکی هم بر شما نیست قیامت، یعنی اگر رفتید جهنمی نیستید، چون خودم میگم برید، و اینها ماندن و برگزیدن، همین بصیرت افزایی اونهاست و همین که امام بصیرت اونها رو به تاریخ نشان میدهد که نه آقا اینا اینجوری نبود که حالا بیان و بگن حالا با پسر پیغمبر راه افتادیم آمدیم وسطای راه هم تو رودرواسی گیر کردن و شد، یا نه خیر میتوانستن برن، یعنی کاملا گزینش کردن این راه رو، برگزیدن شهادت را. این خیلی مهمه. گاهی انسان گیر میفته گیری معرکه‌ای، گاهی کسی انتخاب کرده، گاهی کسی داشته میرفته توی مسیر اصلا واقعا گمان هم نمی کرده که جانش به خطر بیفته، گاهی یک کسی میداند یک راهی خطرناکه و حتما خطر داره یا نه منجر به مرگش خواهد شد. خدای رحمت کند سید معمم نازنینی را، دو سه سال قبل از اقوام ما هم بود، ایشون از کربلا که رفته بودن کاظمین رو زیارت کرده بودن و با یه اتوبوسی، خیلی سید عریق در ولایت و خیلی یقین خوب و براءت خوب و ولایت خوب، یه انسان سلحشور، یه انسانی بود که خیلی خاص بود، خیلی خاص بود. بعد پمپ بنزین در کاظمین نگه داشته بودن بعد از زیارت که برن سامر را، ایشون دیده بود که یه داعشی انتحاری داره میاد طرف اتوبوس که اتوبوس رو منفجر کنه. ایشون با دو رفته بود طرف او و او رو بغل کرده بود و زده بودش زمین و او منفجر کرده بود خودش رو و خب تمام احشا این سید ریخته بود بیرون. اینی که انتخاب میکنی میبینی مثلا طرف قصدش چیه، این انتخاب کرده دیگه، میتوانست در اون لحظه این آقا در بره، یعنی بینگه یکی داره که میره طرف اتوبوس، من من که بیرون اتوبوسم، این اگر در میرفت در جهت مخالف کشته نمیشد، هم خودش کشته شد هم پسر 10 سالش که پشت سرش بوده. این انتخابگری مال بصیرته که با شناخت و با دید. من البته امشب قصدم نیست که بحث بصیرت رو ادامه بدم. یک کسی از خانم‌ها یا آقایان نمیدونم که یه نامه مفصل بسیار خوبی نوشتن و خیلی متشکرم از نظراتشون، و اصل تقاضایشون این است که این بحث بصیرت رو ادامه بدید و بگید واقعا عوامل بصیرت افزا چی هست و چی بصیرت ایجاد میکنه. گفتید مثلا تقوا، گفتید حزم، گفتید دوراندیشی، یا مثلا تهجد، تعبد، ولی فقط همینا هست؟ یعنی اگر اینا رو داشته باشیم حتما بصیرت هست. و چطور شده؟ این سوال خیلی خوبی که ایشون مطرح کرده. گفته چطور شده که اصحاب الحسین با اینکه مربوط به نقاط پراکنده بودن، همه اهل کوفه نبودن، همه اهل مدینه نبودن، یا بگو همه اهل مکه نبودن، مربوط به نقاط مختلف بودن، ولی چطور شد اینا همشون هم از جهت علمی که در یک فراز و در یک تراز نبودن؟ بگیم مثلا 70 نفر کلاسای امام حسین رو شرکت، نه، یک کسانی بودن اون روز رسیدن، یک کسانی عرض کردم زور رسیدن، یک کسی صبح سحور پیوست و مختلف. چطور میشد که اینا همه صاحبان بصیرت بودن و این بصیرت رو از کجا؟ من حقیقتش این است که اگر بخوایم به همه جوانب به بصیرت برسیم، باید یه ماه رمضان روایاتش رو بیاریم نکته به نکته. فراوان روایت داریم که بصائر و بصیرت ها چگونه افزوده می شود. و لذا معذورم، مخصوصا که امشب می خواستم نسبت به یک بحث دیگری رو اصلا آغاز بکنم. ولی از سوال شما خیلی ممنونم. خدا به حق حضرت زهرا و به حق زینب کبرا باب معرفت رو خودشون بر شما بیفزاین. ولی یک نکته اساسی هست و اون که مدار بصیرت این است که توجهت به قطب باشد، توجهت به امامت باشد. اصلا امامت یعنی چی آقا؟ یعنی یک رهبر پیشوای، پیشگام، پیشرو و معصوم در مقابل ما حرکت می کند، ما جا بگذاریم در جای پای او، ما باید متوجه او باشیم. این وجه الله الذي يتوجه اليه الاولياء. اگر همیشه متوجه امام عصرت باشی بصیرت داری. هر وقت که چشمت از امام عصر کج و معوج رفت، به این طرف و اون طرف حواس پرت شد، بصیرت میره. اگر یک شخصی عرض کردن به امام صادق، عرض کرد که آقا چرا سلمان سلمان شد؟ امام فرمودن که هر کاری که برای سلمان پیش می آمد به خودش مراجعه میکرد، با خودش سبک سنگین میکرد که رضای امیرالمومنین در چیه، رضایت خودش و دلش و حالش در چیه. رضای امیرالمومنین رو بر رضای خودش ترجیح میداد، شد سلمان. خب من از کجا بدانم رضای امام زمان در چیه؟ واقعا اگر حضرت عباسی نفس رو بگذاری کنار، خودت در خلوت خودت بنشینی و فکر کنی، میفهمی رضای امام زمان در چیه. امام زمان هیچ وقت به ظلم راضی نیست، هیچ وقت به مال مردم خوری راضی نیست، هیچ وقت به غیبت راضی نیست، هیچ وقت به تهمت راضی نیست، به هیچ گناهی امام زمان راضی نیست. میفهمه انسان، کاملا میفهمه. میخوام یه سفری برم، دیشب دانشگاه عرض میکردم به همون آقایی که صاحب بصیرت بود، به استادمون که عرض کردم، تماسی گرفتم، گفتم آقا مدتی من خودم هم گیجم که الان مثلا در اینجا دارم درس میدم یا تو این سالون دارم درس میدم، چی کار دارم میکنم؟ گفتم تلهه میگفت نمیفهمم دارم چی کار میکنم امروز، خودم گیجم. ایشون یک جمله گفت، اصلا آب خنکی بود بر آتش دل من. گفت حقیقتا فکر کن که مثلا در این سالونی که داری صحبت میکنی، امام زمان پا میگذارن و راضین، بعد نتیجهش میگیری. نشستم فکر کردم، دیدم توی سالن دارم صحبت میکنم، 400 تا دختر نشستن، هر 400 تا حجابشون یقینا خلاف شرعه، یقینا. خب بعد من نشستم مثلا از معارف امام زمان صحبت میکنم، از مقامات امیرالمومنین. خب شیخ تو اگه دین داری اول بگو حجابتون رو مرتب کنی، درسته؟ یا دانشگاه اردبیل، میخوام بگم این مشکلات امروز ماست. یه زمانی 5 سال بیشتر، شاید 10 سال قبل، دعوت شدیم به اردبیل به دانشگاه آزاد و امری فرموده بودن حضرت آقای صافی که اونجا بریم برای پرسش پاسخ راجع به مهدویت و امام زمان در آمفی‌تئاتر. خیلی خوب رفتیم و حالا امر آقای صافی است دیگه، رفتیم و نشستیم. بعد تمام این همایش برای امام زمان نیمه شعبان، ما تا نشستیم دیدیم که یه عزیزی رفت به عنوان مجری بالا و شروع کرد شعر برای امام زمان خوندن. یه عرض می شود که موسیقی دل نواز ستار و نی هم نواخته می شه. چه کنم؟ اولشه. بنده به مسئول دانشگاه و مسئول اون همایش گفتم آقا بفرمایید این شعرش رو بخونه، اما اگه موسیقیش رو قطع نکنید بنده الان میرم بیرون و التماس دعا. یا جواب مردم چی بدیم؟ گفتم چی بگید، این مرتجع بود، مقدس بود، نمیدونم امول بود، رفت شیخ الاجنه قد مات. همینی که اول فکر تعارف کنم دید نه دیگه، ما یال و کوپال آماده کردیم بریم. گفت حاج آقا برای امام زمان میخونه؟ من گفتم برای عمر که نمیخونه، ما میفهمیم برای امام زمان میخونه، ولی چون برای امام زمان میخونه نباید این باشه. تو ای خواننده این شعر دلنگیز، خدا را با نوای نی میامیز، که موسیقی به دین ما حرام است، خلاف گفته پاک امام است. مرحوم آقای حسان در اون عشقا بریزید یا در یکی دیگه از کتاباش شعری داره به نام نینامه، میگه بناله نی که یارم زار و خسته، به پشت پرده یک غیبت نشسته. مفصله. بعد آخرش شعر مال عرض میشود قبل از انقلابه، میگه توی خواننده این شعر دلنگیز، خدا را با نوای نی، من گفتم نی اما تو نی نزن، میامیز که موسیقی به دین ما حرام است، خلاف گفته پاک امام است. خلاصه قطع کردند و اون قطع کردنش باعث شد معنویت و عطری اصلا در فضا پیچید، اصلا وضع فرق کرد. خود اون کسی که شعر میخونه اومد گفت، از اول تا آخر گریه کرد و حال خوبی شد. بعد اومدیم نشستیم توی گروه مهدویت در دانشگاه، یک کتابخانه تخصصی مهدویت ساخته شده و گروه مهدویت رو یه میز گذاشتن و پنج نفر هسته اصلی مهدویت دانشگاه آزاد اردبیلن. ما هم حضرت شیخ آمدیم نشستیم، دیدیم که یه میزه سه تا دختر ایمن نشستن، دو تا پسر هم ایمن نشستن، ما هم که اینجا نشستیم. عرض می شود که این دختر خانم ها دستا رو گذاشتن رو میز و چهره پیدا، مو پیدا، چی اون دوتا آقازاده هم، دوتا شازده هم، چی جوان هم رو به رو دل میدن، قلوه میگیرن، میگن، میخندن. بعد هم ما برگشتن گفتن حاج آیستی از این نکات ناب معارف امام زمان برای ما بگید. گفتم چشم، الان میگم. الان ما فقط نکته ناب معارف امام زمان کم داریم. با ما تو اولش گیر کردیم. خب برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بیار بزم آرا. خودم میفهمم دارم چیکار میکنم. خودم میفهمم، پس آمدم تو این همایش شرکت کنم که به من بگن حضرت استاد در دانشگاه فلان مثلا. خب کجاش رفتی به امام زمان؟ داره امام زمان راضیه، فالحق ما رضیتمو. خودم برگردم به دل خودم ببینم امام زمان راضیان، راضیان. خیلی حال آن برای بنده پیام میدن که آقا ما میخوایم بریم کربلا، پدر و مادرمون راضی نیستن. خب نرو. اگه برای امام حسین میخوای بری نرو، اگه برای نفست میخوای بری خود چرا به زحمت میکشی برو آنتالیا؟ تو که برای نفست میخوای بری برو آنتالیا. میخوای بری حال کنی یا میخوای وظیفه بندگی و عبادت و تشیع و زیارت رو به جا بیاری؟ مادرت میگه نرو نرو. خب چیکار کنم؟ هیچ. روز اربعین کنار مادرت بنشین، اصلا باش بخند، دستشو ببوس، اونجا یواشکی بگو امام حسین میدونی تو دل من چه خبره، السلام علیک یا ابا عبدالله. بچه ها دیده امام حسین آمد، چه میدونی در این عالم چه خبر. بنده بودن سخته، خلاص این عزیزی که سوال کردن آقا سر اصلی بندگی بصیرت اینه که تمام دیده خودت رو بدوزی به امام زمانت، سعی کنی حواست از امام زمانت پرت نشه. چرا شهیدان خدایی؟ چقدر مطلب قشنگی گفتی شما، که گفتی اینا از نقاط مختلف آمدن و در سطح‌های مختلف بودن، همه جور آدم توشون بود. این 100 نفر چطور شد که اینا هم حساب بصیرت شدن؟ یک، همه‌شون خیره بال حسین بودن، همه‌شون شیفته امام حسین بودن، حواسشون رو پرت نمی‌کرد. من خیلی از رفقا تقاضا می‌کنم که آقا درگیر کانال‌های مختلف و حواس پرتی و خبری و نمی‌دونم این سرگرمی و اطلاعات مختلف و هر جای هر چیزی هست، مگه ما سرک بکشم؟ نه، حواسو پرت می‌کنه. سعی کنید حواستون رو جمع کنید. در ایام جوانی چنان که افتد و دانی رفیق هم اتاقی داشتیم، با هم عهد کرده بودیم که چطور میشه به امام زمان نزدیک شد. به اینجا رسیده بودیم به نتیجه که باید حواسمون رو جمع کنیم به امام زمان. سعی کن هر لحظه به او فکر کنی. دمی کان بگذرد بی یاد رویش، از آن دم بی شمار استغفرالله. واقعا عبرتیه. ما این کار رو میکردیم. یعنی یادمه که درس همونو که مینوشتیم، هر روز 3-4 درس میرفتیم، 3-4 کلاس. یاد گرفته بودیم از مرحوم شیخ المشایخ آیت الله میرزا مهدی اصفهانی، این بزرگ مرد که تمام تقریرات درسشون هر چیشون نوشته داره، من بارها عرض کردم، هر چیشون نوشته داره، هر چی نوشته، اول صفحه نوشته یا ابا صالح المهدی ادرک، آقا دستمو بگی. ما هم یاد گرفته بودیم هر روز هر چی استادمون میگفت می نوشتیم، اما اول صفحه می نوشتیم یا ابا صالح المهدی ادرک، صفحه بعد یا ابا صالح المهدی ادرک، صبح میری بازار بگو یا ابا صالح المهدی ادرک. گیج میشی توی این اوضاع، مثلا یکی میگه نمیدونم فلان، یکی میگه فلان. خب بالاخره چی قصه؟ بگو یا ابا صالح المهدی ادرک. ما به خیلی از چیزهای سوال میکنیم و خیلی از چیزهای میپرسیم که اصلا به ما ربطی نداره، و هر چی به اینها حواست پرتر بشه از دوست وا میمانیم. به هر چی از دوست وا مانی، چه کفران حرف و چه ایمان، به هر چی از دوست وا مانی حواستو جمع کن. بصیرت به اینه که حجت ابن الحسن رو ببینی. و اگر آقا اونقدر کریمن، اونقدر رئوفن، هادین، شغل اصلیشون هدایتگریه دیگه، کارشون اینه که اگر در دل جوانی، زنی، پیر مردی، هر که ببینن که حضرت عباسی این هیچ قصدی نداره، فقط رضایشونو میخواد، حتما راه نمایش میکنن، حتما راه نمایش میکنن، ولو شده مستقیم بهش بگن، حتما. ان علینا للهدا و من جاهد فینا لنهدینه سبولن، به شرطی که توجهت به امام زمان باشه، به شرطی که شخصیت پرست نباشی. میبینی دو تا چارتای دین اینه، میگه خب آقای فلانی اینو گفته. میبینی مثلا، من گاهی میبینم مثلا بحث میکنیم با یک کسی، میگم آقا ببین مثنوی رو بخون، در این قسمت آمدن سفیر روم پیش عمر ابن خطاب. اجازه بفرمید، خواهش میکنم، اجازه بفرمید. خب اینو بخون تو مثنوی که میگه آقا سفیر روم آمد در مدینه، گفت آقا خلیفه کجاست؟ فکر میکرد قصد داره خلیفه. گفتم خلیفه؟ گفتم با. گفتم پای نخل اونجا خوابیده. نخل هم تو بیابون اونجا خوابیده، مگه میشم چیزی؟ گفتم بله. بعد میگه بزرگی رو ببین، زهد عمر رو ببین، عدل عمر رو ببین. بعد میگه سفیر روم که آمد، حالا اصلش دروغه، میگه سفیر روم که آمد از دور چنان، معلوم میشه قصه حاله نور خیلی سابقه داره، دید چنان حاله نوری عمر را در بر گرفته، چنان حاله نوری هست بر روی او که از وقار او میلرزید. خب میگه آقای شیعه این مثنویه و این شخصی رو که میگه حاله نور او رو گرفته بود، از هیبت الهیه او سفیر روم مثلا به خود لرزید و بعد مسلمان شد، کیه؟ همونیه که خانه از زهرا را آتیش زد. ببین وقتی نمیخوای ببینی، میگه خب حاج آقا شعرهای مفیدش که خوبه، چه اشکال داره شعرهای مفیدش رو بگیری؟ میگم خب داستان معاویه و شیطان رو در مثنوی بخون، میبینه خیلی افتضاحه، میگه حاج آقا خب شعرهای درستم داره. میگیم که آقا بیا ببین که رسما میگه که حجت ابن الحسن لازم نیست، مهدی لازم نیست از نسل علی باشد، چه از نسل عمر چه از نسل علی. مهدی هادی همان آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علی. مهدی هادی و یسته راه جو، خواه ظاهر خواه پنهان پیش رو، خواه پنهان خواه ظاهر پیش رو. میگه انکار امام زمان کرده. چی میگی؟ انکار امام زمان کرده. خب چی میگه؟ آجا شخصیت های ادبی بزرگ دنیا بوده، مثلا آلمان ترجمه کرده، فلان ترجمه کرده. آقای فلانی بابا این دو دوتا چارتاست. من مات اولم یه عرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. من دارم میگم، میگه آقای فلانی مثلا کذایی گفتن خوبه، پس تو نمیخوای ببینی شخصیت پرستی ها. حق را اهل حق را به حق بشناس، اعرف الحق تعرف اهلا. چرا 20,000 نفر در جمل کشته شدن، جونشون رو از دست دادن؟ گفتن ام المؤمنین. ای بابا بزن یکی گرفته در بیاد. ام المؤمنین، ام المؤمنین مادر مؤمنینه، آمد در وسط جنگ جمل به امیرالمؤمنین گفت آقا من گیج شدم، شما علی ابن ابی طالبی میشناسیم، امیرالمؤمنین میشناسیم، خلیفه رسمی هستیم میدانیم، اون طرف ام المؤمنینه، طلحه است، زبیره. امیرالمومنین نفرمود حق با منه، فرمود اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس تا اهلش رو بشناسی. حق چیه امام زمان؟ حق چیه؟ علی ما الحق والحق ما علی. حق حقیقت حجت ابن الحسن، کلمت الحق حجت ابن الحسن. اگه کسی امام زمان رو قبول نداشته و نمیشناخته و ارادت نداشته، بروم نمرده به فتوای من نماز کنی، من هیچ کاری بهش ندارم، خوبش هم نمیخوام. یه چیزی بگم براتون سخت میاد. خب من مدت ها خط می نوشتم، تمرین خط میکرد، خطی که می نوشتیم ما و تمرین میکردیم، بیشتر این خط رو تمرین میکردیم، ثلث عربی بود. ثلث عربی و کتیبه نویسی قلم محکم میخواد، یعنی با قلم دسفوله همچین نرم و نازک درست نمیشه نوشت. اصل قلمی که خوبه برای سلس نویسی خیزرانه. من دو سه سالی می نوشتم، یه شب همینجور که داشتم می نوشتم چشمم افتاد به این قلم، دیدم وای تو خیزرانی، چندشم شد، بدم آمد، سختم شد. خب این چوب که نخورده به لب و دندان نبی عبدالله، بابا چوب از یزید خورده ای و قهر با منی. من با دل پر آمدم مجلس، شما اول بگم ذهنم مرتب نیست، اصلا خیلی خسته و سردرد و با دل پر، چون تو بین راه این حسین آقای عزیزمون بر من نوحه گذاشته بود، بابا با پاهای پرورمم درد سر حرمم. خب میتوانست پیشونی بابا رو ببوسه وقتی سر رو گذاشت، میتوانست رگای گردن رو ببوسه، بله، چرا از همه جا لبها رو بوسی؟ شاید گفتش که مرهم بگذارم با لبهام به لبهای چوب خوردن، الهی بمیرم قربون لبات برم، چرا به این لبات خیزران زدن، من میبوسم. خب این که چی نیست ها، من دیگه نتونستم با قلم خیزران بنویسم و قلم خیزران رو گذاشتم کنار. حرام نبوده، حرام نبوده. حتی میدانید بالاترین کسی که در خط ثلث عربی چیزی می نویسه کیه؟ هاشم البغدادی و حامد العامدی، اینا یکی عراقی یکی ترکه، و بهترین خطهای ثلث عربی خط ترکیه است و استانبول. کسانی که بودن شوقی خیلی ها بودن. خب من هم مدتی از اونها تمرین میکنم، بعد دیدم وای این کسی که من مدتی دارم از روش خطش تمرین میکنم، فلانجا شمسه نوشته، یه طرف اسم قاتل حضرت زهرا رو نوشته، یه طرف اسم کسی که حق امیرالمومنین رو برده، یک طرف اسم کسی که ابوذر رو به ربزه تبعید کرد و فلان، کندشم شد. گفتم من از خط این تمرین نمیکنم. به استادمون گفتم، گفت آقا هنرشون رو یاد بگیر برای اهل بیت استفاده کن. گفتم من دلم نمیاد، از اصلا دلم نمیاد. عرض کرده بودم مرحوم علامه امینی از ایشون نقل شده که عبدالباسط رو نمیشنیدن. آقا قرآن به این زیبایی میگفت اصلا دلم نمیاد که حتی قرآن رو از دهان کسی که بیگانه با علی است بشنوه. اینا درجات محبته. دقت میفرمایی؟ آقا تو میگی عرفان داره، تو میگی ادب داره، هر چی باشه، یک کسی که گفت مهدی لازم نیست از نسل علی باشد، ممکن از نسل عمر یا هر کسی باشه، اصلا ادبش هم نخواستم، هنرش هم نخواستم، هیچیشو نخواستم. بله بله، خواهم بگم اینو باید درک بکنیم که آقا بصیرت چیه. اینهایی که در روز عاشورا اینجوری جان دادن عاشقانه با شیدایی، خدا میدونه اینا چه عشقبازی با امام حسین کردن. چی بگم؟ اصلا واژه ها واقعا کمه، واژه عشق هم بده. چی بگم که اینا با امام حسین چیکار کرده؟ حواریون حضرت مثل پروانه دور شمع وجودش چرخیدن، سوختن و پرپر شدن، زندگیشون رو با آتش کشیدن. عرض کردم بعضی از اینها که اهل کوفه بودن میدانستن که اگر امروز اینجا بجنگن زن و بچه‌شون تو کوفه است، میرن و خونه‌شون رو خراب میکنن و کسی جرأت نداره به زن و بچه‌شون پناه بده. در کربلا کشته شدن، پرپر شدن. واقعا هم ابن زیاد دستور داد خونه حبیب رو و خونه مسلم ابن موسجه رو و بریر رو با خاک یکسان کردن. کسی نگفته زن و بچه اینا کجا آواره شدن. میدانستند و این کارم کردن. ترکتون ناس ترن فی هواکا و ایتم تل ایال لکی اراکا. عجب شعری. این منصوب به خود امام حسین. ترکتون ناس، همه رو رها کردم در هوای تو خدایا، و زن و بچه‌م رو یتیم کردم تا تو رو ببینه. رقیه‌ام باید یتیم میشود تا من بیام و تو به من بگی ارجعی الی ربک. پس عامل اصلی بصیرت توجه به امام زمانه. وقتی توجهت به شخصیت پرستیه، اهل بیت به ما فرمودن کسی که به خاطر مردان وارد دینی بشود، وارد دین بشود، به خاطر مردان هم از دین میره بیرون. میگه مثلا آخوند محلمون فلان کار کرده، من از این دین بیزارم. تو ازم اولم دین درستی نداشتی، چون اگر دین درستی میداشتی دین رو که از آخوند نباید میگرفتی، دین رو از عقلت منطقت، غیر از اینه مگر؟ بنده خواستم طلبه بشم 15 سالم بود، به پدرم گفتم، گفت فردا بابا اگر از آخونده چیزی دیدی از اصل دینت بر نگردی. من مقلد آقای خویی بودم، گفتم بابا اگر امروز برای من یقین پیدا بشه که آقای خویی این مرد عظیم فاسق بوده، فاجر بوده، انگلیسی بوده، هر چی بوده، خب یهودی بوده هستن، برام یقینی بشه، یک سر سوزن در ایمان من شک نخواهم کرد. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را، من به خویی نشناخته. هزار تا مثل خویی هر کاری بکنن. من میدانم علی با حق و حق هم با علی بود. سر سوزنی در حقانیت امیرالمومنین شک ندارم و در مرام علی و در تشیع شرق و غرب عالم رو دیدیم. هیچ مرامی به جز از تشیع مولا علی عاقلانه، خردمندانه، منطقی، انسانی و عادلانه نیست. هیچ عادلی در تاریخ دنیا ندیدم به جز علی. هیچ صادقی ندیدم به جز علی. هیچ مردی ندیدم لا فتا الا علی. مرد ندیدم اصلا در تاریخ. مرد بالغ ندیدم. عرض کردم یه مهندس فرانسوی مسلمان شده بود. خیلی خوب عجیب بود مسلمان شدنش. شیعه شده بود. آمده بود مشهد. خیلی قصه عجیبی داره. گفتم قبلا روی منبر گفتم نواراش هم هست. بله من 40 ساله بودم، شاید 12 سال پیش. ازش پرسیدم که چی میگی نسبت به علی ابن ابی طالب، نظرت چی؟ یعنی من شک داشتم، چون خیلی کسانی که شیعه میشن و میگن ما شیعه شدیم اینا جاسوسن، بازی در میارن، میان اینجا تو از بین ما سر در بیار. گفتم امتحانش کنم. چجوری امتحانش کنم؟ یا رب خدای من چجوری اینو امتحان کنم؟ دیدم که سید الشهدا فرموده است انا قتیل العبرات، من کشته اشکهایم. هیچ مؤمن واقعی مرا یاد نمی کند مگر اینکه می گرید. گفتم بذار از این ملاک امتحانش کنم. بهش گفتم که احساس تو نسبت به امام حسین چیه؟ تا گفتم نسبت به امام حسین احساس تو چیه؟ خب فرانسوی بود، صورتش سپید بود، صورتش سرخ شد. ما و شما الان مثلا من چیزی میگم نعره میزنید، زجه میزنید، دیدید دیشب چیکار میکردید. چون هیئتی، چون تو هیئت بزرگ شدی، با عشق بزرگ شدی. مهر دلدار نرفت از یادم، شیر با عشق به آنها دادم. مادرای ما رو با عشق بزرگ کرده. خجالت نمیکشیم دیگه که گریه کنیم، رو گریه میکنیم جلو جمع. تو این کس که تازه شیعه شده مرد، معمولا مرد خجالت میکشه گریه کنه. هر مردی خجالت میکشه گریه کنه، اونم جلو زن بچهش. الهی بمیرم برات. فبکا بکا ان آلیا، جلو زن بچه. خب ببین مثلا چه جوری گریه میکنه. برای ما راحت گریه کردن، یعنی وقتی گریه میکنیم برای امام حسین که خجالت نمیکشیم، بغضمون رو تو گلو نمیخوریم، فرو نمیدیم، بغضمون رو باز میکنیم، صدامون رو باز میکنیم و بلند بلند داد میزنیم، گریه میکنیم. من دیدم این گریهش گرفته، چشما پر اشک، صورت سرخ شده، رگای گردنش برافراشته شده، زور میزنه که نترکه، سرشو انداخته پایین، همین جور داره خودشو کنترل میکنه، اشکا داره میریزه و یهو هیجانی شد، شروع کرد داد زدن با بغض. حالا ما مثلا چند نفریم توی منزل ما بود، دو سه نفریم، شروع کرد داد زدن، گفتش که خیلی ها در عالم کشته شدن، این همه انسان در عالم دنیا کشته شده، خیلی هم مظلوم کشته شدن، اما حسین تنها کسی است که با کشته شدنش تمام انسانها رو زنده کرد. عجب عجب کلمه این بود. و اون رفاقای ما که توی اتاق بودن همه زدن زیر گریه از حال این که چقدر این گریهش گرفت. گفتیم به به، آزمایش جواب داد، درسته، جاسوس نمیتونه این بازی رو در بیاره، نمیتونه نقش بازی کنه، واقعا آه صاحب در رو باشد است. من خوشم آمد، گفتم حالا چی میگی راجع به ابوالفضل؟ گفت ابوالفضل؟ گفت بله. گفت من معتقدم اگر ابوالفضل رو از کربلا برداری دیگه کربلا کربلا نیست. عجب حرفی زد. گفت اگر ابوالفضل رو از کربلا، تاریخ کربلا حذف کنن دیگه کربلا عظمت نداره، دیگه چیزی نیست. عجب عجب. یه رفیقی داشتیم آقای فرشته پور، چایی می آورد، پذیرایی می کرد، دیدم می رفته توی آشپزخونه رو زمین نشسته زار زار گریه می کنه. بهش گفتم تو چته؟ گفت حاج آقا من 40 سال عمره به من می سوزم که این الان 6 ماه شیعه شده، معرفتی که این داره من ندارم. غرضم نسبت به امیرالمومنین، گفتم خب حالا نسبت به علی ابن ابی طالب چی میگی؟ این مدتی سرشو اینجوری اینجوری تکون داد، بعد با یک غضبی گفت اصلا من میگم هیچ کسی، نه که من نظر نباید بدم، هیچ کسی حق نداره نسبت به علی ابن ابی طالب نظر بده که علی کیست. کسی حق نداره بگه علی کیست. گفتیم چرا، این چه حرفیه؟ گفت به خاطر این که من معتقدم تمام بشریت کودکان نابالغند، تنها مردی که بالغ است علی است. خب چی به ما بصیرت میده؟ ببین که آقا به شخصیت ها کار نداشته باش. فردا گفتن حامد معاونیان زنا کرد، فاسقه، فاجره، خب هر چی. تو مگر به من دین رو شناختی؟ از من علی رو شناختی؟ بله؟ خدا رو به من شناختی؟ خدا رو به چی شناختی؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، و فی کل شیء له آیتون، آیات الله در تمام کران های هستی و در وجود دست. با آخون شناختی؟ با آخون شناختی؟ فرض کنید آخونی در عالم نیست. ما را به اهل بیت شناختی، باید آخوند و اهل بیت بشناسی که ببینی کدوم آخوند بوی امام حسین میده، کدوم آخوند بوی امام زمان میده، کدوم آخوند مردم رو به امام زمان دعوت میکنه، بگی این درسته. یا شاید درست باشه، فرداش هم معلوم نیست چی بشه، فرداش هم معلوم نیست چی بشه. پس اصل بصیرت این است که خیره به حجت ابن الحسن، به امام. اصلا مفهوم تشیع یعنی همین، مفهوم شیعگی یعنی به امامت نگاه کن، به جای پای امامت نگاه کن. پامو میخوام بگذارم تو این محفل، یه لحظه فکر کنم امام زمان راضی هن. من دیدم اینجور افرادی رو ها، دیدم فردی که خواد یک صدا گوش بده میگه امام زمان راضی هن. امروز یه آقایی برای من یک کلیپ از باسم فرستاده، باریکلا، میگه آجا اینو گوش بدید، یه تیکشو گوش بدید ببینید جایز شنیدنش با این فرمی که داره، باریکلا. این نمیگه آقا باسم برای امام حسین دیگه هرچی شد شد، حساسه. خب اگر به ملاکای دین دقت کردی، ملاکای دین دقت کردی و به حرف امام زمان و جایی هم که شک کردی واسدادی، شک دارم دیگه. الان واقعا اگر شما یه مسیر رو دارید میرید، حالا تو جنگل شمال نمیدونم تو بیابونای کویر رسیدی سر یک دوراهی و تابلو نداره و بنزین کافی هم نداری میری، شاید برسی شاید هم نرسی. چرا نمیریم؟ میگه آقا اگر رفتم چی؟ وسط بیابون گیر کردم چی؟ قف اند شبهه، هر جا که شبهه داری واسطا حرکت نکن. علی احتیاط طریقون نجات، احتیاط کن، واجب که نیست. آقا شک دارم این موسیقی حلاله یا موسیقی حرامه، اصلا موسیقی حلالی وجود داره؟ واجب که نیست گوش بدم، میمیرم اگه گوش ندم. نمیده. چی رو داری از دست میدی؟ به چی توجه داری؟ شک دارم این معامله درسته یا ربویه؟ نمی کنه، نمی ارزه. کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزه، به ترک حجت ابن الحسن نمی ارزه، به دوری از حجت ابن الحسن نمی ارزه، به غضب امام زمان نمی ارزه، به قهر امام زمان نمی ارزه، به اینکه ناراحت بشه ازم نمی ارزه، نمی کنه. و خیلی آسون میشه، خیلی آسون میشه اینجوری، یعنی با عشق و محبت پیش رفتن آسون میشه. آقا چرا گناه نمی کنی؟ چون آقام دوست نداره، دوست نداره. ببینید انشاءالله ازدواج میکنید، خدا به حق عزت معصومه زنهای خوب بهتون بده. جوانها الحمدلله، دیشب جوانی پیام داده بود که آقا 3 سال پیش من 300 مورد خواستگاری رفتم به نتیجه نرسید، آمدم به شما گفتم که آقا چیکار کنم، گفتی برو کنار سری حضرت معصومه به حضرت زهرا بگو درست میشه. رفتم گفتم، به فاصله یه هفته چنان درست شد که ازدواج کردم. الان پیام دادم تشکر کنم که خودم هم باور نمی کردم. چی تو باور نمی کنی؟ فاطمه یه معصومه است، کریمه اهل بیته، برکاتی که قرار بوده از قبر از زهرا برسه به شیعه از قبر ایشون میرسه، اصلا چیز معجزه ای نشده، معجزه ای نشده. قرازم این است که خدا زنهای خوب بهتون بده، به حق عزت معصومه انشالله ازدواج میکنید، میرید سفر با زنتون، بچه هاتون مثلا باید باشن، شما برید سفر حج، میرید بهترین رستوران یا بهترین جا، بهترین میوه، بهترین مثلا شیرینی، بهترین تنقلات رو آوردن. برای من اتفاق افتاده، به خانمت میگه که بخور، میگه دلم نمیاد. چرا؟ میگه چون بی بچه هم از گلون پایین نمیره. بابا بچه هات الان چایی که هستن، خونه که هستن، میوه میخورن. میگه درسته، اما از گلون پایین نمیره. راست میگه. محبت اینجوری میکنه آدمو. محبت وقتی شدید میشه، نه اینه که اول فصل آب ریخت، اصلا آب با تشنگی بچه از گلوش پایین نمیرفت. هازا حسین وارد المنونی و تشربین البارد المعینی، اصلا از گلوش پایین نمیرفت. دقت فرمودید؟ این حدیث رو خوندیم قبلا که اگه از وادی محبت بیاید کار آسان میشه. یا آقا امام زمان دوست ندارن، نمی کنه. خانم میگه آقا امام زمان دوست ندارن من بی پروا باشم تو خیابون، به خاطر امام زمان چادر سرم میکنه، نه به خاطر شوهرم، نه به خاطر هر، به خاطر امام زمان، فقط به خاطر تو. و چقدر خوبه مثلا آدم یک گناهی داشته باشه بگه یا صاحب زمان این گناه برای من دلپذیره، عادتم کردم، اما فقط به عشق گل جمال تو میگذارم کنار. قربون قد و بالات، قربون چشمات، قربون خالت، همه هستیم به فدای همون خال. میشه؟ بله. خیلی ساده میشه، خیلی ترک گناه اینجوری آسون میشه، چون تا گناه پیش میاد به عشق او گذاشتم کنار، با او وعده کردم که به عشق تو، زشته که دیگه تو مرتبه شروع کنم. خیلی ساده میشه. به امیرالمومنین پالوده آوردن، نه پالوده کرمانی شما، نه پالوده شیراز شما، یعنی میوه رو مثلا حالا هر چی بوده پالودن با شکر به هم زدن آوردن برای امیرالمومنین. امیرالمومنین ظرفو که مثلا آوردن، این نلبکی رو من ببرم برای خودم، چه نلبکی خوشگلی، این لبیک یا حسین بسیم تو جیب اون کش بریم. عرض کنم خدمت شما که گفتن آقا بفرمایید، پالوده گرفتن، دست مبارکشون رو انگشتشون رو زدن به دهانشون گذاشتن، فرمودن که این چیز خوشمزهیه، شیرینه، خوبه و خوشمزه است، حلالم هست، مفیدم هست، اما به قول ما معذرت، من نمیتونم بخورم. گفتن چرا یا امیرالمومنین؟ فرمود خلیلم رسول خدا پالوده نخوردن، من دلم نمیاد بخورم. می اصلا بحث حلال حرام نیست، خواهش میکنم روح مطلب رو درک کنی. من دلم نمیاد بخورم، حبیبم نخورده. جان علی، جان علی، این اصلا یه وادی دیگری است. پیامبر اکرم به تبوک سرن تشریف میبرن، پیاده میرفتن، لشکر هم پیاده میرفتن، از مدینه تقریبا 3000 کیلومتر رفت و برگشت طول کشید تا رفتن آمدن. بسیار گرم بود و امتحان سختی بود بر اصحاب. دیدن که ابوذر نیست، همه تون شنیدید که سر ابوذر نیست. بعضی طعنه زدن که یا رسول الله این ابوذری که میگید ابوذر ابوذر، اینم دیدید که در رفت از جنگ و وسطای راه گذاشت رفت. پیامبر فرمودند که شما نمیدانید ابوذر خواهد آمد، صبر کنید تا ببینید. بعد از مدت ها که رفتن دیدن که ابوذر داره میاد، اما از تشنگی داره میمیره، از تشنگی داره میمیره. نگاه کردن دیدن که رو مشکش پر آبه. ابوذر که مشک پر آب، تو چرا تشنه ای؟ گفت یا رسول الله بیابون بوده دیگه، فلانجا یه آب خوبی گیر آوردم برای شما پر کردم به عشق شما. بابا خودت داشتی میمردی از تشنگی، این اسمش چیه؟ میتونست یه قورت بخوره؟ یه آب را آورده 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 تو بیابون خوش، گفته بذار اول رسول خدا بخورن بعد من. گمان میکنید اگر ابوالفضل آب میرسون به خیمه ها میخورد تا بچه ها نخوردن؟ به خدا اگه همه بچه ها میخوردن او بازم نمیخورد، میگفت بازم باشه. این وادی وادی حرام و حلال و خط کشی و این حرفا نیست، این وادی وادی عشقه. اگه کربلا نری حرامه، اربعین نری حرامه، خرج نکنی حرامه. این عراقی ها رو ببین که اینقدر مثلا اهانت میکنن بهشون. بنا گذاشته دشمن و استعمار که بین ما و بین اونا رو به هم بزنه، یک سال کار میکنه، تو این 10 روز خرج میکنه، یک سال زن و بچهش گرسنگی میکشن. شما چند نفر هستید بین شما که شب رفتید به خانه یک عراقی، به محض اینکه رسیدید لباساتون گرفته به زور برده شسته، صبح آمدیم بیرون اتو کرده، اتو کرده، شب تا به صبح زنش داره لباس اتو میکنه. ها؟ یعنی خونه بعضیاشون که میری میبینی فقر از در و دیوار میباره، فقر میباره، ولی سفره انداخته، سفره انداخته. هست یا نیست؟ چرا؟ واجبه برشون؟ مرجعیت گفته مستحب است، حتما این کارو بکنید؟ نه، نه. چیه؟ عشق حسین است، چه ها میکنه؟ حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین. عرض کردم یک کسی از کارکشته های پیشکسوت های گریه، چون مجلس مال امام حسین، مال اصحابه، این مجلس مال اصحابه، تعجب نکنید که مجلس یه حال خاصی داره، چون تمام ارواح این عزیزان انشالله توجه دارن به این مجلس. عرض کنم خدمت شما که با یکی از پیشکسوت‌های گریه 70 سالش الان صحبت می‌کردم. صحبت سعید ابن عبدالله. سعید ابن عبدالله همین کسیه که مقابل امام حسین ایستاد و تیر خورد تا امام حسین نماز رو خوندن اون جون داد. من به ایشون گفتم که فلانی آقا سیدم هست. گفتم من عجیب گیره این سعیدم. دیدی آدم گاهی به کسی اصلا یه جوری. گفتم من عاشق این سعیدم. اصلا دیوانه این سعیدم. سیر نمیشم از این اسمش، از فکرش. بابا این کی بوده واقعا؟ بعد واقعا مثلا این که کاغذه، خب من الان اینجوری به سمت شما پرتاب کنم فوری خودتو میکشی عقب دیگه. اینجوری نیست، مثلا رفلکس عصبی بدن انسان اینجوری. این کی بوده واسطه مقابل امام حسین؟ ببین چقدر عجیبه، نگاه میکرده تیر از کجا میاد، خودشو اونوری میکرده. تیر گلوله کلاشین کف نمیدونم جسه وقتی وارد بدن میشه انقدر داغه و انقدر سریعه که وقتی به بدن میخوره طرف درد نمیفهمه از بس داغ و سریعه. اما تیر پیکان 18 تیر رو به سینه، به صورت، آه چشمه این، و به کف دستاش. یعنی ببین میدید مبادا از بیخ گوشش تیره رد بشه بخوره به عزیز زهرا، دستاش هم اینجوری گذاشته بود که حتی از بیخ گوشش تیر رد نشه. چی بودی تو؟ واقعا کشت مردتم سعید. از سعید و سعیدان فی بطنامه. این چی بوده واقعا؟ من که اینو گفتم ایشون منقلب شد و گفت منم مثل تو بودم. خیلی دیوانه سعید بودم در جوانی. اینقدر که یک شب جد امام حسین رو خواب دیدم، دیدم کربلاست. آقا ابی عبدالله نشستن، اصحابشون هم شب عاشوراست و هستن. رفتم به امام حسین گفتم اینقدر کشته مرد سعیدم که به جدم کار نداشتم. گفتم که یا جد سلام. گفتن سلام. گفتم آقا این سعید کدومی که از ایناست؟ نشون دادن یک جوانی را 22 سال سن، هنوز ریشاش کامل نشده بود. گفتن این سعیده. رفتم جلو گفتم سعید ابن عبدالله تویی؟ گفت بله. با قول ما گفتم بابا دمت گرم، من عاشقتم. تو چجوری این کارو کردی؟ به این جوانی هم بودی؟ چه کردی اصلا؟ این چه فرم عشقبازی بود که تو کردی؟ چطور همچین کاری کردی؟ چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ سه مرتبه از ته دلش فریاد زد حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین اجننی. دیشب علی رضای محمد گفت بابا این سید رو از رفقامون در کن، این نصیحتش کن. گفتم چرا؟ گفت این جدی جدی رفته خونهشو گذاشته به فروش، میخواد خونهشو بفروشه خرج موکب کنه. جلوشو بگیری نرزن بچهش آواره میکنه. گفتم سید این کار نکنی ها زواره جد. من گفتم باشه باشه تو زن بچه تو آواره نکن. سیدی هم امت که آواره شده بچه صحرا به صحرا دارد میره الان. یک شب از ناقه فتادم بس که زجرم زجد. مدتی زین ماجرا بگذشته بابا بیمارم. آتیشم زد این شعر بابا با پاهای پرورمم درد سر حرمم. نمیدونم راه بیام بابا. بابا تا زنده ام به خدا مدیون عمم، جز او کسی به فکر من و مادرم نبود. هی الهی بمیرم، الهی بمیرم برات. قربون قد و بالا. پس اصل وسیلت به چی آقا؟ این عزیزی که این نامه خوب رو نوشتن، ممنونم ازشون با این پیگیری. من امشب خواستم راجع به چیز دیگری صحبت کنم، از اصحاب الحسین که انشالله فردا شب اگر توفیق بود و زنده بودیم. ولی اصل بصیرت این است که بصر تو و دیده تو دوخته بشه فقط به حجت ابن الحسن، فقط به رضای امام زمان. اینو خیلی هر کی به ما میپرسه آقا چه کنیم، میگیم زیارت عالی یاسی. چرا؟ رو همین نکته، فالحق ما رضیتم والباطل ما سخطتم. باطل چیه؟ هر چیزی که امام زمان نپسنده. یه لحظه تو خودت فکر کنی امام زمان میپسنده؟ اینجا رو میپسنده، این سفر رو میپسنده، این نوا رو میپسنده، این معامله رو میپسنده، این قضا رو میپسنده، این زن رو میپسنده، این زندگی رو میپسنده، این فرم خونه رو میپسنده؟ من باکی ندارم بگم چون دوستتون دارم میگم. یه عده رفقایی دارم اونقدر اینا نازنینن، اونقدر خوبن، اونقدر عالین، اونقدر همه چیشون درست. مثلا میره خونش میبینی کلی مجسمه. خب روایت داریم که در خانه که مجسمه هست ملائکه وارد نمیشن. آه چی بشه مثلا؟ فتوای آقای خویی این است که مجسمه نگه داشتن حرام نیست. خرید مجسمه هم فتوای آقای خویی این است که حرام نیست. فتوای آقایون دیگر نمیدونه، من ازشون تقلید میکردم، فتوای ایشون میدونه. اما بالاخره یه وقت صحبت باز ببینید حلال و حرامه، یه وقت صحبت اینه که اگر حجت عبدالحسن آرزو داشته باشم یک شب بیان منزل ما، میشه؟ بله میشه. شما فکر کردید چرا نشه؟ شاید بیاد و بره و نفهمید. حتما تو خونه هاتون روزه بگیرید مردم، سالی یک شب هم شده روزه بگیر، 40 سال روزه بگیر، شاید یه شبش آمد. یک شبش آمد. آیا امام زمان به مغازه کسی میرفتن؟ بله، در همین تهران به مغازه اون عرض میشود مرد کفاش پیره مرد میرفت، میرفته منطقه. او چجوری معامله میکرده؟ مغازت وضعیت شوری است که یک روز حجت ابن الحسن بلکه نگاهی بکنن که از غلامانشون رو بفرستن. منزل آدم مذهبی میری، میری مثلا تار و تنبور یا مثلا پیانو کنار اتاق. خب تو اهل تار و تنبوری، بد نیست. چی و به چی بفروشی؟ چی و به چی بفروشی؟ برو یه گوشه خونت یه مسجدی درست کن، یه حسینیه درست کن. من گاهی خونه بعضی ها میرم میبینم بابا این تمام عشقش رو گذاشته روی حسینیهش، اصلا خونه ساخته به عشق حسینیه، خونهش بهانه است، حسینیه ساخته. اینقدر وسواس تا کتیبهش تا آجرش تا چیش با یه عشقی میگه آج آقا تو پایهاش تربت ریختم. با کسی که با همچین عشقی همچین خونه بنا کرده، خب بعید از کرم حجت ابن الحسن. اگر بدانید مهربانی امام زمان رو که چقدر هم ما بدبخت دارو دوست داره، به خدا اگر چیه بفهمه امام زمان چقدر دوستش داره اصلا دیوانه میشی. گفت خدمت حضرت رسیدم اونقدر چشمشون پر محبت نگاه میکرد که از خجالت نمیتونستم سرمو بلند کنم، از بس با محبت نگاه میکرد. نه اینکه من جایی رسیدم، روزه ای بود، تولد حضرت زینب بود، آقا تشریف آورده بودن. بعد گفت یکی از بچه ها پشتش به حضرت بود، من داشتم حرص میخوردم خواستم بهش بگم بابا درست بشین امام زمان اینجا پشتت به حضرته. به من گفتن کارش نداشته باش، چی کار داری بیلش، اینقدر مهربونه. ول باطل ما سخطتمو، تو از چی ناراحت میشه آقا؟ نمیکن فدای سرت همه آدم. اگر خیره به امام زمان باشیم، اگر خیره به همین زیارت آل یاسین باشیم، همین دو کلام رو ما بگیریم. من که نگرفتم باختم، جوانها نمیگم من عمل کردم، ما باختیم، ما غلط کردیم، خدای تو شاهد باش. خب شما نکنید، شما همین دو کلام رو بچسبید، فالحق ما رضیتم و الباطل ما سخطتم. امام زمان چی میپسندن؟ از چی دشمنن؟ از چی بدشون میاد؟ خدا رحمت کنه اون پیر مرد، اون عاشق امام زمان. میگفت خب امام زمان کجا میرن؟ بابا مستحب به شب جمعه بری سر قبر پدرت. بله؟ خب امام زمان استحباب رو عمل نمی کنن. شب جمعه یا کربلاست یا حرم امام رضاست. عرض کردم این دوست ما آقای شیخ سیف القامدی به من میگفت تا اذان صبح سامر را خبر نیست. اذان صبح که میشه بین و طلوعین، میگفت از زریح یک تا سرداب تمام این مسیر پر عطره. البته عطری که او میفهمه نه من شما. و تمام کبوترها آرام میگیرن، تمام فضای حرم فهم. من رفتم تو فکر چرا بعد از دیدم آه الهی فداد بشم، تا اذان صبح کربلاست شب جمعه. نماز صبحشه که میخونه کربلا، بین طلوعین میاد سر قبر مادرش نرجس خاتون، لذا عطرش بلند میشه. به خدا ای گل زهرای بتول، جلوه روی تو دیدن داره. همچون مرغان سحر در شب تار، سوی کوی تو پریدن دارد. الان عز کنید، الان قصد کنید که انشالله سالی چند شب برید سامر را بمانید، شده یه هفته بمانید، حداقل ضیافت در روایات ما میگن چند روزه؟ 3 روز. برید 3 روز سامر را بمانید، بگید آقا مهمانم. جدید گفته اکرم و ضیف ولو کان کافرا، کافرم مهمونتون شد پذیرایش کنید. من که مؤمنم به ولای علی و حب علی ین ایمان، بغضه کفر و نفاق. من که شیعه ام، من که داغ مادر زهرا رو دارم. برید از من بپرسید من این کار کردم، بهترین لذت عمرم شد. 3 شبانه روز واسادیم سامر را، توی حرم اتاق بهمون دادن، غذام غذای امام زمان، لقمم غذا، چایی خونه امام زمان، همه چیز امام زمان. بلند میشدم میامدم کنار زری، میگفتم آقا ما که مهمونیم، که مهمون که خودش کاری نمیکنه دیگه، مهمون مادرتونیم، مهمون پدرتونیم، مهمون عمه جانتونیم، مهمون آقا جانتون امام هادی پدر بزرگتون هستیم، شما هم آقازاده این خونه، پذیرایی کن از ما دیگه. من دعا نمی کنم، خود دعا کن. واقعا دعا نمی کردم. گفتم آقا من آمدم اینجا دعا با خودت، من مهمانم، ببین چی کم دارم، پذیراییم کن. وقتی هم میخوام برم، هنوز که هنوزه در بین ما رسمه که مهمانی که میاد اگه با هواپیما نمیخواد بره، با ماشین با قطار میخواد بره، تو خونه یک غذای حاضری، کبابی، شامی میپزن، ظرف میکنن، میگن تو راه که دارید میرید گرسنه نمانید یا غذای تو راه حل اوله نخورید، مریض بشید غذا. آقا میخوام برم، باید بخچمم بدی، غذای تو راه هم بدی. و انت کریم من اولاد الکرام و مأمور به ضیافت و الاکرام، شاه عالم، خسرو عالم، خسرو خوبان، شهزاده روم، شهزاده ایران، روم و ایران کجا؟ پسر حسین ابن علی که اینقدر کرم داشت، علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آورم. عمه میگفت که میدونی دخترم که چرا خیلی تو رو دوست دارم، تو که خوبی یا تو قلب همه ای، شبیه مادر ما فاطمه. چیکار بکنم با روزش؟ چیکار بکنم با روزش؟ اونایی که هنوز کار کربلاتون داره 40 جور نشده، خانمایی که میگید مادرم راضی نشده، شوهرم راضی نشده، برای این میگم خب امسال شد تعداد اندکی از خانم‌ها هستن، ولی شب تا صبح باز نوارش رو یه چند هزار نفر میشنون. خانمایی که در هر جای صدای من رو بعد خواهید شنید، هر کسی گارش گیره، نیت کن از نجف به نیابت این 3 ساله بری. نیت کن، نذر کن، بگو خدایا نذر میکنم از حرم امیرالمومنین تا کربلا به نیابت این سه ساله بره. من میخواستم یه موضوعی صحبت کنم که این خانم ها حالا فردا شبش که این خانم های مخدرات چه صبری داشتن، چه صبری داشتن با یک قوت لایموت نونهای خشک جو که به اینها میدادن، چوره کمی آب، چهل منزل تو 80 کیلومتر میری از پا میفتی، 40 منزل تو 3000 کیلومتر شهر به شهر ببرن. خدا میداند این حالا فردا شب رس خواهم کرد که این خانم ها چی کشیدن. تمام بدنشون درد، استخون درد، چادرها همه خاکی. بگم شب آخرهای محرمه، چادرهای بعضی هاشون خونی و خاکی، چادر زینب از همه خاکی تر، چادر زینب از همه خونی تر. اون هم چه خونهایی، هرچی نگاه میکنه یاد چه خونهایی، خون علی اصغر پاشید به لباس هایی، خودشو انداخت رو بدن علی اکبر که اربن اربا کرده بودن، بماند که دیگه حسین حسین حسین. سکینه اون لحظه که خودشو انداخت روی بدن پدر و دست انداخت و اینقدر گریه کرد. ببین با چه لباس هایی، تأمل دارید باور بکنی یا نکنی بیشترشون بی کفش بودن، کفشی نمانده بود. از چادر رقیه که چه عرض کنم، چادرها خاکی خونی. بریم جلوتر، تأمل دارید و بعضی از چادرها سوخته، گله گله سوخته. چرا؟ یا آتش سوزی تو خیمه ها بوده، برخی از دامن ها آتش گرفته. بعد وقتی وارد شام کردن، عین مقتل، حتی تاریخ نویس های سنی هم اینو نوشتن که وقتی وارد شام کردن اسرا رو، دست های اینا به طناب بسته بود، قل و زنجیر بودن، یعنی دستشون آزاد نبود. یک عده از حرامزاده های شام، دیوارها بلند، دو طرف ساختمانها بلند، بازارها باریک، از بالا نی آتیش می زدن می ریختن سر اون.